سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
با سلام و درود به مخاطبان پادکست صداهای ابریشمی، نیروان غنی‌پور هستم. در این برنامه به مرور زندگی هنری و نقش‌گویی‌های گیرا و ماندگار زنده‌یاد شهلا ناظریان می‌پردازم.
اگه اسم مشاور حقوقی مادرمو میگفتم کارم خیلی ساده تر میشد. مارتین دلسول بهم نصیحت کرد نیام اینجا.
خب پس برای چی اومدین؟
میخواستم ببینم چه شکلی هستین. میخواستم ببینم مرد بدجنسی که یه پیر مرد مشرف به موت و فریب داده چه شکلیه. خیال میکردم کلاهبردارایی مثل شما فقط تو داستانا وجود دارن.
قدرتش از آسمان اومد.
قدرت
درست در اولین لحظات طلوع آفتاب سومین روز. اول صدای شیپور
شد،
بعد در هوا فرشته ظاهر شد. تمام آسمان غرق در نور و روشنایی شده بود. یک درخشندگی خیره کننده مثل آتش بود. یک پارچه آتش سفید بود. بازوانش رو باز کرد. به درازای یک نیزه بود و به نظر می رسید که نوک نیزه رفت بین صخره ها و سنگ و سنگ رفت به کنار.
دیشب متوجه شدم تو چقدر تغییر کردی. ریچارد بلینی که تو پاریس می شناختم می تونه حرفای منو درک کنه، ولی اونی که با نفرت نگاه می کرد نه. من به زودی از کازا بلانکا میرم و دیگه هیچ وقت هم دیگر رو نمیبینیم. وقتی تو پاریس عاشق هم بودیم راجع به هم اطلاع کمی داشتیم. حالا اگه همینجا تمامش کنیم شاید فقط اون روزا رو به خاطر بیاریم، نه کازا بلانکا و نه ماجرای دیشب.
ورود زنده یاد شهلا ناظریان به دوبلاژ در 19 سالگی بود. انتخابی از سوی دختری جوان با همه دلهره ها و نگرانی ها از آینده مبهم در این حرفه، اما او انتخابش رو کرد و پای آن سوخت و ساخت.
فیلم هشت زن از جهنم بود که ردیف همه خانوما نشسته بودن. منم بعد از فیلم آقای کاملی اولین فیلمی که کار کردم با آقای شرافت بود و آقای شرافت هم به کار من وارد نبود. من واسادم پشت همه این خانوما که هشت زن از جهنم بودن. یه جمله به من دادن که من بگم. این خانوما آنچنان به هم چسبیده بودن که من نتونستم بگم. آقای شرافت نگردشت و گفتش که شما چرا نگفتین خانوم؟ گفتم خانوما نداشته. با ترس. و گفتش که برین کنار، شما بیا وسط، از همونجا بگو. منم رفتم وسط و همون جایی که آقای شرافت گفته بود همونجا وایسادم و فیلم رفت و من شروع کردم به گفتن. وقتی تموم شد گفت باریکلا باریکلا، من نمیدونستم شما اینقدر واردی. گفتم من یه فیلم برای آقای کاملی کار کردم، این فیلم دوممه. گفت خیلی خوبه، خیلی خوب.
بعد از اون فیلم دیگری بود که مرحوم محمد علی زرندی مدیر دوبلاژ بود. نقشای اول رو منوچهر اسماعیلی و شادروان تاجی احمدی می گفتن. یکی از نقشا در این فیلم صدای کودکی بود که دوبلورش نیومده بود و تاجی هم من خواست تا اونو بگم. فکر نمی کردم بتونم، اما آقای زرندی و آقای اسماعیلی به من کمک کردن و این اولین نقشی بود که بعد از دو فیلم گفتم. این نقش بزرگی بود و در تمام فیلم دیالوگ داشت. اینها گفته های دوبلوریست که از سال 1341 تا کنون در این حرفه حضور پررنگی داشته و با تمام افت و خیزهای نوشته و نانوشته تاریخ دوبله فارسی توانسته در بین مخاطبان نام و صدایش را آشنا کند. باید خیلی از خود استعداد و کوشش وافری نشون میداد تا گوینده قابلی شود، چرا که در اون مقطع زمانی گویندگان شاخصی چون ژاله علو، رفعت هاشمپور، مهین کسمایی، ایران بزرگمهری راد، فهیمه راستکار، ژاله کاظمی، تاجی احمدی و نیکو خردمند نقش اولگو بودند. در اثر علاقه و جدیتی که در کار به نمایش گذاشت، خیلی زود توانست نظر سایر مدیران دوبلاژ و صاحبان استودیوها را به سوی خود جلب کند که در اثر آن موسم پرکاری فرا رسید و نقش اولگو شد. شهلا ناظریان در تاریخ دوبلاژ ایران موقعیت ویژه‌ای دارد. کمتر دوبلوری را میتوان پیدا کرد که این چنین زندگی کاری با زندگی خانوادگیش گره خورده باشد. از یک سو حضور مادر در بخش اجرایی استودیوهای دوبلاژ آن زمان و نسبت خیشاوندی پدری با دوبلور برجسته چون زنده‌یاد ایرج ناظریان و سوی دیگر ازدواج‌های نخستین و واپسین با دو چهره مهم و تأثیرگذار این عرصه به ترتیب زنده‌یادان سعید شرافت و حسین عرفانی و رشد و پرورش فرزندش مهسا در محیط دوبلاژ که پا به پای ناظریان در این حرفه پیش آمد و گوینده فیلم شد. صدای شهلا ناظریان در رده صداهای صاف و شفاف با انعطاف صوتی قابل توجه جای می گیرد. برای این نوع صداها نقص در ادای برخی از حروف به منزله نقص گفتاری محسوب می شود و چندان مناسب صدا پیشگی در زمینه های گوناگون نیست که در مورد ناظریان ادای حروف سین، شین و ز کمی غیر عادی جلوه می کند. ادای معمول سین و ز به این شکل است که هنگام تلفظ هوا از درون کانالی که وسط زبان ایجاد شده و سقف آن را پیشگام تشکیل می‌دهد می‌گذرد که برای ناظریان صدای مشدد و سوتمانندی را به گوش رسانده و برای حرف شین خیلی پرقدرت ادا می‌شود. اتفاقا در نگاه اول این موارد برای دوبلور دارای اشکال و غیر عادی به نظر میرسه، اما برای شهلا ناظریان به عنوان امضا و ویژگی منحصر به فرد در آمده به اضافه حسی که همواره در گفتارش جاری میکرد در نتیجه او را مناسب نقش‌گویی به جای زنان خوش‌چهره، اقواگر و امروزی برای انواع و اقسام بازیگران سینمای جهان میکرد. برای نمونه نقش‌گویی هایی به جای مریل استریپ در دوبله فیلم های کریمر علیه کریمر، اتاق ماروین، ساعت ها، خانه ارواح، اقتباس، قبل و بعد، یا به جای آن ماگریت در فیلم های صف قاتلین، دختری از پاریس، اینگرید برگمن، کازابلانکا، ژان دارک، لورن باکال، گذرگاه تاریک، بت دیویس در فیلم های جزبل، همه چیز درباره ایو، ویویان لی، پل واترلو، جین سیمونز، المر گنتری، مارشا میسن، دختر خداحافظی و خیلی های دیگر.
راستش من سعی کردم که رمان ریچاردو بخونم.
جدی میگی؟ آره میدونم، آسون نیست. رمان پیچیده ای، دقیقا 10 سال طول کشید تا تمومش کنه.
لبا 10 سالم خوندنش طول میکشه. اون تویی نه؟
کی منم؟
تو قصه، اون منظورش تویی؟
آه متوجه، بله یه جورایی، یعنی تقریبا. میدونی که ریچارد نویسنده است و نویسنده ها همیشه از مسائل واقعی استفاده میکنن. این درسته که ما یه زمانی دانشجو بودیم، ولی اون یه چیزایی رو عوض میکنه.
البته
نه به شکل بدی، البته مثلا میخواد همه چیز مال خودش باشه.
شهلا ناظریان پای ثابت و چهره پرکار دوبله در آثار سینمای ایران هم بوده و طیف رنگارنگی از نقش‌گویی‌ها در کارنامه‌اش دیده می‌شود. در سینمای قبل از انقلاب در دوبله آثار قابل بحثی چون سوت دلان، فرار از تله و در امتداد شب حضور دارد و هم در فیلم‌های تجاری چون همسفر، دکتر و رقاصه، راننده اجباری و خیلی فیلم های دیگر در این زمینه که در دوبله فیلم همسفر کلکلها و بگو مگوهای نقش‌گویی‌اش به جای گوگوش در نقش عاطفه در کنار زنده‌یاد چنگیز جلیلوند به جای بهروز وثوقی در نقش علی در خاطر بسیاری از دوستداران این فیلم باقی مانده.
میخوای بخوابی؟
ما رو هوایی نکن مرگ مادره.
یه چیزی ازت بپرسم، راستشو میگی؟
بپرس رو من بپرس.
به چی فکر میکنی؟
راستشو بخوایی فکر میکنم این چند ساعت کی تموم میشه تو رو تحویل بدم و برم سی خودم.
تو زن داری؟
نه بابا، زنمون کجا بود؟
نامزد داری؟
هیچی، جز یه ننه و یه خونه گرایی.
یعنی تو حالا عاشق نشدی؟
نه بابا، نه قربونت، بگی بخواب. عشق کدومه؟ انگولکمون نکن، نذار یاد اون چیزایی که نداریم بیافتیم. مصبت و چوش هرچی خورده بودیم پریز.
نکته‌ای که در همه اینها ناظریان عملکرد حرفه‌ای داشته و با دوری از هر گونه کم‌فروشی در دیده شدن بازیگران این فیلم‌ها نقش بسزایی داشت. روندی که در سینمای بعد از انقلاب با نقش‌گویی به جای بازیگرانی چون محبوبه بیات، مهشید افشارزاده، پروانه معصومی، افسانه بایگان، آهو خردمند، هما روستا و بسیاری از بازیگران دیگر ادامه پیدا کرد. البته این تعداد بالای نقش‌گویی‌ها به خودی خود واجد ارزش و اعتباری نیست، بلکه زمانی ارزش پیدا می‌کند که بررسی شود اینها چطور گفته شدند و در مورد ناظریان نشانگر این نکته است که وقت و عمر را در این راه به بتالت نگذرانده، بنابراین برای روشن شدن هرچه بهتر این موضوع به تحلیل و بررسی تعدادی از نقش‌گویی‌های شاخص او می‌پردازم. شخصیت جوانا کریمر با بازی مریل استریپ. مهمترین دستاورد برای دوبلور میتواند در نقش‌گویی به جای یک یا چند بازیگر مشهور سینمای جهان باشد که به این واسطه صدایش در بین مخاطبان شناخته شده. این مهم در تکرار نقش‌گویی‌ها و ثبات در حافظه شنیداری مخاطب قوام یافته که نمونه‌هایی از این دست در تاریخ دوبله فارسی به وفور دیده می‌شود. به نظرم این نکته در نوع نقش‌گویی‌های شهلا ناظریان به جای بازیگر خلاق و شناخته شده ای چون مریل استریپ به روشنی پیداست و در کارنامه‌اش جلوه پرفروغی دارد. تناسب صدا با چهره و حالت بازی صورت و درک بازی‌های خاص استریپ در ارائه شخصیت‌های گوناگون از ویژگی‌های بارز ناظریان در دوبله نقش‌های این بازیگر است. برای نمونه گاه به شکل انفجار حس آکنده از غم پرپر شدن شریک زندگی و اندوه از دست دادن مرد خیش به علت بیماری در دوبله نقش کلاریسا در فیلم ساعتها به کارگردانی استیفن دالدری در می آید و گاهی به صورت حس سرخوشانه و باری به هر جهت شخصیت لی، زن آرایشگر و مادر پسری شرور که بعد از 20 سال به خانه برگشته و با خانوادهش دیدار می کند، در دوبله اتاق ماروین ساخته جری زاکس خود را نشان می دهد که در همه اینها ناظریان خیلی دقیق با آهنگ بازی مریل استریپ هماهنگ شده و آن شخصیتها را برای مخاطب فارسی زبان خوشایند کرد.
لی؟ خدایا قانومی شدی، پس من چقدر پیر شدم.
آه یعنی من هم پیر شدم؟
خب تو خیلی خیلی بزرگتر شدی. اما
آره؟
خوبی؟
اما تو حسابی سرحالی، بسی خیلی خوبی، از موهات خوشم میاد.
این کلاگیسه به خاطر شیمی درمانیمه.
آره
خب
فهمیدم کلاگیسه، نمیدونم چرا تظاهر کردم نیست، نه اینکه معلومه کلاگیسه، نه اصلا.
متشکرم.
هی منم کلاگیس میذارم، بیا. دیدی؟ موهای بلند و دوست دارم اما هیچ وقت حوصله‌اش رو ندارم. حالا بعضی وقتا میذارمش. به نظر خیلی خوبی.
ریشه این نقش‌گویی‌های با کیفیت رو باید در نخستین انتخاب جستجو کرد که این موضوع برمیگردد به انتخاب صدای ناظریان از سوی مدیر دوبلاژ فهیم و خوش‌ذوقی چون خسرو خسروشاهی برای نقش جوانا کریمر در دوبله کریمر علیه کریمر ساخته رابرت بنتون. انتخابی عالی و هوشمندانه که اثر با کیفیت آن در دوبله های استریپ با صدا و نقش‌گویی ناظریان ثابت شد. در همان نمای نخست از چهره جوانا متوجه می شویم که او بیقرار است. ناظریان این بیقراری رو به خوبی در قالب کلمات آورده و سپس در سکانس گفتگو با شوهرش تد با بازی داستین هافمن به ناگاه طغیان کرده و با حالتی از بغض میگوید
تد من دارم میرم. تد؟ چی
اینجا اینجا کلیدامه، این کارت اعتباری امریکن اکسپرس، اینم یه کارت اعتباری دیگه، اینم دست چکمه. $2,000 از حساب پسندازم مرد داشتم، چون روزی که ازدواج کردیم همین مقدار پول تو بانک داشتم.
ببینم شوخیت گرفتم؟
اینم قرض خوشویی و لباسشویی، هر دوشو میتونی روز شنبه تحویل بگیری. خودت میتونی روز شنبه تحویل بگیری. کریدیت کارت رو پرداختم، صورت حساب کار ادم دادم، پول تلفنم پرداخت کردم.
وقتی که وقت خوبی رو انتخاب کردیم. درسته که همیشه دیر کردم، ولی تمام وقتم رو صرف تامین معاشمون کردم، درسته؟ بسه دیگه تمامش کن. باشتی هست بیم؟
همه چیز رو تحویل دادم.
بسه دیگه، خواهش میکنم، چیکار داری میکنی؟
بعدها که برمیگردد و درخواست سرپرستی فرزندش را از طریق وکیل و دادگاه پیگیری میکند، از حس مادرانه نسبت به پسرش مایه میگذارد، اما در دادگاه از افسردگی و تردید نسبت به رابطهش با تد و ویلی پرده برمیدارد، تا اینکه در انتها از مبارزه در پسگیری فرزندش پای پس میکشد. این تنوع حسی در نقش‌گویی شهلا ناظریان آشکارا دیده شده و بسیار چشمگیر است. شخصیت آدریان با بازی تالیا شایر. فیلم راکی ساخته جان جی آویلتسن تولید 1976 همانقدر که تبدیل به یک فیلم کالت در میان دوستداران سینما در جهان شد، به موازات در ایران هم هواداران بسیاری پیدا کرد. این فیلم در سال 1356 در استودیو راما توسط ابوالحسن طهامی دوبله شد و در اوایل زمستان همان سال در سینما دیاموند تهران به نمایش درآمد و اکران آن تا اوایل سال 57 ادامه پیدا کرد. اما بیشترین استقبال و شناخت در بعد از انقلاب و در دوران فراگیر ویدیو در میان خانواده ها شکل گرفت. حالا خیلی ها با فراز و فرود و شکست ها و پیروزی های راکی، قهرمان طبقه فرودست شهر فیلادلفیا که به دنبال رویاهایش بود، همراه شدند و حتی دیالوگ هایش را تکرار و مرور می کردند. طهامی در برگردان زبانی این فیلم نهایت دقت را به کار برده بود و با درک صحیح از اثر دست به دیالوگ نویسی در تناسب با فضای فیلم و گویش و خواستگاه اجتماعی شخصیت ها زد. نقش‌گویی های فیلم هم مثال زدنی شدند. از تیپ‌گویی خاص زنده‌یاد چنگیز جلیلوند به جای راکی بالبوا با بازی سیلوستر استالون، تا زنده‌یاد حسین رحمانی به جای میکی مربی راکی، جورج پتروسی به جای آپولو و خود طهامی به جای پولین برادر الکلی و سودجوی آدریان. در این میان انتخاب شهلا ناظریان برای آدریان هم از انتخاب‌های شایسته دوبله این فیلم است. یک نقش‌گویی تر و تمیز و در این حال تکنیکی از جانب دوبلور ما که نشانی است بر قدرت و تسلط او در این زمینه. از همان سکانس معرفی آدریان در پتشاپ یا فروشگاه حیوانات که او را دختری کمرو، خجالتی و حساس می‌بینیم که راکی قصد دارد با او بیشتر آشنا شود و رابطه‌ای شکل دهد و برایش خوشمزگی می‌کند و جوک می‌گوید، ناظریان با لحنی آرام به جای او نقش‌گویی می‌کند.
امروز چطوره خانم؟ حالت خشه؟
آره خوبه.
خدارش شد. تو چطوره فسقل؟ مزنه غذای لاک‌پشتانی هفته چیه؟
بد نیست.
الحمدلله روز به روز وزنم داره افتضاح‌تر میشه.
روندی که در طول فیلم ادامه پیدا می‌کند و با گرم شدن رابطه‌اش با راکی، او هم دچار تحول شخصیتی شده و در مقابل لیچارها و بد و بیراهای برادرش می‌ایستد و بر سرش فریاد می‌زند.
من هیچی به تو مدیون نیستم. هیچی بهت مدیون نیستم. من برات خواهر خوبی بودم. برات آشپزی کردم، نظافت کردم. حتی لباسای چرک تو برات شستم. من همش مواظبت بودم. هیچی بهت مدیون نیستم. تو باعث شدی که حس کنم عقب موندم. ولی من عقب مونده نیستم.
این تنوع حسی صدایی و حتی انفجاری در شیوه کار ناظریان به روشنی ملموس است و هنوز که هنوزه رنگ و بوی کهنگی نگرفته. شخصیت آیرین جانسون با بازی لورن باکار. هرچقدر در فیلم کازابلانکا با شخصیت زنی شکننده، آکنده از حس نوستالژیک عاشقانه و در مواقع مردد برای انتخاب دو مرد مهم زندگیش مواجه هستیم، در گذرگاه تاریک ساخته دلمر دیوز با زنی روبرویم که تکلیفش با خودش روشنه. انتخاب آگاهانه‌ای دارد و تا سرانجام کار به پای انتخابش همه جانبه می‌ایستد. در لحظه های از فیلم سخت و محکم و نفوذناپذیر است و در زمانی در برابر علاقهش نسبت به وینسنت پری با بازی همفری بوگارد موضوعی را پنهان نکرده و به مانند یک دلباخته رفتار سرسپردواری نسبت به او دارد که همه اینها در نقش‌گویی بیادماندنی شهلا ناظریان به جای شخصیت آیرین جانسن با بازی لورن باکال دیده می شود. لحن محکم و حق به جانب ناظریان از همان سکانس ملاقات اول آیرین و وینسنت که از زندان فرار کرده و در بوته‌زار پنهان شده شنیدنی است. جایی که میگوید
سوار ماشین من بشو زود از اینجا بریم.
چرا این کارو میکنی؟
برای اینکه اون هنوز نمرده. بیا بریم، من میخوام کمکت کنم.
چرا؟
خواهش میکنم، ما زیاد وقت نداریم وینسنت.
اسم من از کجا میدونی؟
برات مهمی؟
تو با پلیس کار میکنی؟
اگه اینطور بود هفتیر داشتم. راستش سعی من اینه به تو فرصتی بدم.
نمیدونم چه منظوری داری، ولی باشه باد میام.
سپس چند دقیقه بعد در برابر افسر پلیسی که به همراه چند مأمور دیگه جاده رو برای دستگیری وینسنت بستن، با چرخشی در حالت نقش‌گویی لحن زنانه و دلفریبی گرفته و میپرسد
موضوع چیه؟ من مرتکب خلافی شدم؟
هنوز نمیدونم خانم. شما کجا دارید میرید؟
سان فرانسیسکو.
اونا چیه پشت صندلیتون؟
مسئول نقاشیمه، من یه نقاش آماتور هستم.
اگه اشکالی نداره میخوام نگاهی بکنم.
اشکالی نداره.
همچنین در لحظه‌ای که وینسنت با جستجو در وسایل خانه آیرین تکه بریده شده از روزنامه‌ای رو پیدا کرده و به نیت زن در پناه دادنش پی می‌برد، با حضور ناگهانی آیرین در خانه شاهد لحن عتاب‌گونه‌اش هستیم که چرا مرد بی اجازه سراغ کمد رفته. اما لحظه بعد از انگیزه‌اش در کمک به وینسنت صادقانه می‌گوید که پرونده مرد فراری شباهت زیادی به پرونده پدرش دارد که او هم در قتل نامادری آیرین بیگناه بوده و به اشتباه زندانی شده و عاقبت در حبس مرده. این تنوع در حس و لحن نقش‌گویی ناظریان در طول دوبله فیلم ادامه یافته تا در دقیقه‌های پایانی به هنگام گفتگوی تلفنی آیرین با وینسنت به حد اعلایی می‌رسد. ترکیب درخشان زنده‌یادان سعید شرافت، حسین عرفانی و شهلا ناظریان به مانند دوبله کازابلانکا در دوبله گذرگاه تاریک هم ادامه پیدا کرد و اثر با کیفیت دیگری را از خودشان به یادگار گذاشتند. شخصیت پولا مکفادن با بازی مارشا میسن. بی تردید دوبله دختر خداحافظی به کارگردانی هربرت راس بر اساس نمایشنامه‌ای از نیل سایمون یکی از فرازهای بلند بالای تاریخ دوبله فارسی است. دوبله گیرا، بی کم و کاست در برگردانی با کیفیت از نسخه اصلی با نشان کمدی رمانتیک و شوخی‌های اندازه با پرهیز از هر گونه تکه پرانی‌های به اصطلاح پشت‌گردنی. در کتاب صدایی در تاریکی، ناصر طهماسب با 50 سال حضور در دوبلاژ درباره شیوه نقش‌گویی طهماسب به جای ریچارد دریفوس در نقش الیوت گارفیلد به این نکته ها اشاره کردم. معجون فرد اعلی. شاید بهترین عنوان برای نقش الیوت گارفیلد در این فیلم باشد، چرا که بسیاری از حالات انسانی را یک جا به همراه دارد. خصوصیاتی از قبیل عشق و نفرت، غم و شادی، صدق و ریا، راستی و دروغ، لطافت و خشونت، شکست و پیروزی، انسانیت و شیطنت، شوخی و جدی و غیره را در طول فیلم با ظرافت به نمایش می‌گذارد و همه اینها به مثابه آزمونی سخت برای دوبلوری است که می‌خواهد پا به پای بیشتر حس‌های به نمایش گذاشته شده بازیگر حرکت کند که می‌باید همه این حالت‌ها رو تنها با صدایش منتقل کند. حتی تصورش هم کار مشکلی است، چه برسد به اجرای چنین نقشی. اما اجرای صدایی همین نقش به یکی از نقاط عطف کارنامه طهماسب تبدیل شده، یک نقش‌گویی بی‌نقص، درخشان و درجه یک. حالا همین ویژگی های مهم نقشگویی رو میتوان به نوع عملکرد شهلا ناظریان در دوبله نقش پولا مکفادن تأمین داد. از همان رویارویی ابتدایی پولا با الیوت شاهد کشمکش و نزاع کلامی این دو بر سر محل اقامتشان هستیم که هر کدام خود را در این قضیه محق میدانند. الیوت رسید اجاره نامه ای از تونی دوست سابق پولا در اختیار دارد و پولا که تونی ترکش کرده و او را به همراه دختر خردسالش لوسی در تنگنا قرار داده، در سکانسی نفسگیر با حرفهایشان از خجالت هم در میان. طهماسب و ناظریان در دیالوگویی به شایستگی پا به پای دو بازیگر همراه می شوند.
ببینین من خیلی متاسفم، اصلا نمیدونستم از اینطور پیچیده می
شود. خب این روز رو تمام کارا پیچیده شده.
باید حق بدم خصم رو رفتار کنی. فکر میکنم متوجه شده باشم. تونی آپارتمان رو به من اجاره داده، با پولش جیم شده، بعد تو دختره دست خالی موندیم.
این برداشت توه. برداشت من اینه که من و تونی دوستانه رابطمون رو قطع کردیم، توافق کردیم آپارتمان رو من نگه دارم و 600 دلار رو تو سرگردون بمونه. حالا متوجه شدی؟
خوبه، واقعا عالیه. تو یه نیویورکی تیز هستی درسته؟
نه، یه سینسیناتی خنگ، ولی انقدر رو دست خوردم که کم کم تیز شدم.
پولا وقتی که آگاه می شود الیوت هم به مانند تونی هنرپیشه است و برای کار در تئاتر به نیویورک آمده، با عصبانیت می گوید
برای بازوی نقش استنلی کوتانیستی
هیچ که نفهمید رو میز پوکر وایسادم. تو چی هستی؟ تو یه منتقد
نه، عاشق هنرپیشه ها، مادامی که روی صحنه بمونن، جایی که بهش تعلق دارن، ولی وقتی پا به زندگی واقعی میذارن تمام دنیا رو به کثافت میکشن. خب دیگه بسمه، دیگه بسمه، نمیتونم از یه آپارتمان دو دفعه اخراج بشم، میفهمی؟ دیگه نمیتونم این کارو بکنم. اگه پولتو میخوای باید بری ناپل، اگه این آپارتمانو میخوای باید بری دو تا بلیط کالیفرنیا برای من بخری. قبل از اینکه داد بکشم تجاوز دقیقه بهت وقت میدم که فکر کنی، فهمیدی؟
خدای من، واقعا چه عجیبی، خودت میدونی. جدی میگم، تعجب میکنم چرا تونی نرفت فیلیپین کار بگیره.
ان شاءالله فکر کردنو شروع کردی، چون وقت
میشه دیگه. صبر کن. خواهش میکنم صبر کن. میتونیم کنار بیایم؟
در ادامه فیلم که رابطه عشقی بین دو شخصیت ایجاد می شود، جنس دیالوگ های کلامی تنازانه شده و لحظه های خنده آور نابی را به وجود می آورد. به مانند قسمت تبلیغ سوبارو در نمایشگاه اتومبیل که ناظریان با لحن آگهی های تلویزیونی از ویژگی های این خودرو برای بازدید کنندگان می گوید و با آمدن الیوت و لوسی تمرکزش را از دست می دهد.
نزدیک بود اخراجم کنن، فقط لغتشو به زبون ما بلد نبودن. شماها اینجا چی کار میکنی؟
تو من نمایش منو دیدی، من اومدم نمایش تو رو ببینم. به نظر من خیلی خوب بودی، یعنی خیلی 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 سازنده. رولتو خوب بازی کردی، جدی میگم. سال آینده میتونی رولای بزرگتری بازی کنی، مثلا برای کامیون.
تو شامتو خوردی؟ نه؟ من ساعت از هفتم گذشته، برای چی من بهت پول میدم؟
تو بهم پول میدی؟ یه تیکه کتلت این سنگ، یه تیکم کرفسه قهوه‌ای شده، به این میگی پول دادن؟ خانم بیا اینجا، بیا اینجا. اومدم بچه رو بسپارم دستت.
چی؟
امشب کار میکنم.
کار گرفتی؟
خودم الان اینو گفت.
هنرپیشگی؟
اینو نگفتم، البته در مایه سرگرم کردنه، ولی خب ساعت 2 صبح میام، منتظرم نباش.
در کنار نقشگویی های درخشان و دلنشین طهماسب و ناظریان و ناهید امیریان، باید یادی کرد از مدیریت دوبلاژ این فیلم توسط مرد همه فن حریف رسانه‌های دیداری و شنیداری ایران، یعنی زنده‌یاد منوچهر نوذری، که دوبله دختر خداحافظی از یادگارهای بیزوال کارنامه پربار اوست. شخصیت مهین زربافیان با بازی محبوبه بیاد. می‌دانیم که دوبلاژ برای زنده‌یاد علی حاتمی فرایندی فراتر از عامل فنی صداگذاری صرف و به یک معنا فارسی گویی بوده، یک جور زیبایی شناسی صدا در بافت تصویر، روتوشی بر به تصویر کشیدن شخصیت‌ها و صیقل دادن دیالوگ‌های آهنگینش با استفاده از جنس صدا و بیان دوبلورها. در این باره دو یار دیرین حاتمی، یعنی ناصر طهماسب و منوچهر اسماعیلی، دیدگاه جالبی دارند. به نظر طهماسب، حاتمی آثارش رو در اتاق دوبله تعریف می‌کرده و به قول اسماعیلی نقشه از حاتمی بوده و رگیابی معدن از طریق گویندگان. پس وقتی گویندهی در دایره کار فیلمساز صداشناسی چون حاتمی قرار می گرفته، گریزی از ارائه بهتری نقشگویی نداشته، که این مهم برای شهلا ناظریان در نقشگویی به جای شخصیت مهین در دوبله فیلم مادر نمود کم نظیری دارد و آن را بی هیچ شک و تردیدی در ارتفاع بالایی نسبت به سایر فارسی گویی‌هایش در سایر فیلم‌های ایرانی قرار می‌دهد. مهین همسر جلال الدین با بازی امین تارخ نماد زن امروزی گرفتار در مناسبات مدرنیته و هیاهوی شهری حتی فرصت گفتگو با همسرش رو ندارد و تنها به وسیله دستگاه ضبط صوت برای شوهر پیام می‌گذارد. در سکانسی که مهین با عجله و با دست پر از خرید وارد آپارتمان شده و دکمه ضبط دستگاه را می‌فشارد، نقطه آغازی است بر هنرنمایی ناظریان که چطور با سرعت در گفتار به همراه نیش و کنایه جمله‌های این تکگویی به ظاهر ساده را معنا می‌دهد.
گوشت و میوه اونون خریدم. کارمون شده پرو خالی کردن یخچال. شام شنیتسل مرغ بخور. منشی دکتر آزادی یه هفته میخواد بره دریا. مایتابه رو تو گلو روغن نکن، کافیه ته مایتابه چرب شه. از فردا بعد از ظهر میرم مطب دکتر. واسه یه شنیتسل یه خروار ظرف کثیف نکنی، مایه ظرفشویی گیر نمیاد. باز که کتاب تازه خریدی. بالاخره نگفتی آخر کلی در چی شد. بگو کیو دیدم؟ فرشته نباتیو. اومده بود فیزیوتراپی، شوهرش رو آورده بود. زنه یه بساز بفروش شده. شوهره رو نفهمیدم چی به روزگارش آورده بود، مردی که چارچنگولی مونده بود دولا. خودش میگفت مهندس شرکت ساختمانی داره، اما بساز بفروش بود. جلال چند هزار دفعه بهت بگم تو کار خونه به من کمک نکنی سنگین تری، باز در شیکردونو درست نبستی؟ خونه شد دنیای مورچگان موریس مترلینگ.
در ادامه در گفتگوی تلفنی با جلال میگوید
موندگار شدی؟ پس محفل اونس اونجا بود، صلح کردی با اشقیا. اگه خواستت زندگی فامیلی بود از اول میموندی با اونا؟ منم به جای پرستار همیشه کشی روزا زندگیمو میکردم، بعد از اورام یه سر میزدم مطب. گیتی تو درس پس قافله بود، حالا مطبش وقت 6 ماهه میدن. ما شدیم خانم پرستار. دختر تنبلای دانشگاه رفتن پی پسر بازاریا. ما که یه آب و رنگی داشتیم و خط و ربطی، خواستیم هگلمون بره بالا، شدیم هم صحبت آقا. حالا اونا از برکت پول پسر بازاریا متخصص و ماما و استاد دانشگان، ما بوتیمار شب بیدار.
و در گفتگو با اوس مهدی با بازی حمید جبلی داماد خانواده که سویچ ماشین رو آورده، با حالتی اندوهوار از غم فرزند نداشته و دوری شوهرش میگوید تا حسن ختامی باشد بر نقش‌گویی ماهرانه شهلا ناظریان به جای این شخص.
ما هیچ وقت با هم نبودیم. صبح بعد از ظهر اون بانک و شرکت بود، شبا من کشی که بیمارستان برای خریدن آپارتمانی که بچه اتاق جدا داشته باشه. حالا اتاق بچه هست ولی حوصله بچه نیست. صداش که روز ضبط بود معنی جدایی رو نمیفهمیدم، اما نوار سکوت میگه که نیست.
ماشینش رو آوردم.
بی سرنشین.
دوبلورمان در دوبله سریال‌های تلویزیونی هم حضور پررنگی داشت. در میانه‌های دهه 70 با حضور در دوبله سریال استرالیایی رودخانه برفی به مدیریت دوبلاژ محمود قنبری که علاوه بر مدیریت نقش‌گویی جذابی به جای پرسوناژ مت مک‌گرگور داشت، توانست نقش‌گویی متفاوتی به جای پرسوناژ زنی با صلابت و تجددخواه ارائه کند. صدا و بیان ناظریان به جای پرسوناژ کاتلین اونیل با بازی وندی هیوز تناسب زیبایی با چهره و جایگاه اجتماعی این شخصیت داشت. زنی که در محیط زمخت و خشن مردانه با حضور گاوچرانان و معدنکاران سعی داشت که زندگی آرومی رو برای خود و پسرش دست و پا کنه. ضمن اینکه با رفتاری مقتدرانه سعی در احقاق حقوق زنان در جامعه آن روزگار استرالیای پایان قرن 19 هم داشت و ناظریان با تسلط توانست ویژگی‌های رفتاری کاتلین اونیل رو در گفتار برای تماشاگر فارسی زبان تلویزیون نمایان سازد.
کاتلین، شما نمیتونین دوباره برگردین اینجا.
چرا میتونم آقای مک‌گرگور؟ اینجا مال منه.
حتما قانونو میدونین خانم. شما در صورتی میتونین مالک این زمین باشین که با کار و تلاش سرسبز و آبادش کنین. زحماتی هم که در زمان حیات شوهرتون کشیدین برباد رفته، همون 5 سال پیش.
این زمین قانوناً مال منه.
اینجا در اصل جزو زمینای کرونه و کسی مالکش نیست.
حالا که شده چراگاه گله شما؟
بله، هر کسی میتونست این کارو بکنه، یعنی اون که پیش قدم شده.
مهم نیست، حالا دیگه من برگشتم و میخوام آبادش کنم.
من میگم از افته این کار بر نمیایین.
خواهیم دید.
در آن مقطع زمانی و کمی قبل‌تر از آن، ناظریان دست به تجربه‌های دیگری در سایر هنرهای نمایشی زد. از حضور در برنامه رادیویی صبح جمعه با شما، تجربه بازی در تئاتر، اجرای مسابقه تلویزیونی تلاش به همراه حسین عرفانی، تا حضور به عنوان بازیگر در سریال‌های این خانه دور است و داستان یک شهر و فیلم‌های سینمایی خوشخیال، پر پرواز و شب بخیر غریبه که برای ناظریان در حد تجربه‌های محدود و گذرا باقی ماند و به اندازه حضور هموار فعالش در دوبلاژ نرسید.
شماره 111.
شماره 111 سوالش اینه، توجه بفرمایید. میرزا تقی‌خان امیر کبیر به فرمان چه کسی کشته شد؟ گزینه 1 مظفرالدین شاه، 2 ناصرالدین شاه، 3 محمد علی شاه، 4 محمد شاه.
ناصرالدین شاه.
بله درسته، به افتخارش.
دوستداران دوبله انیمیشن دو نقشگویی ویژه از ناظریان را به خاطر سپردند. یکی صدای نقش دوشس مادر گربه های نازنازی فیلم گربه های اشرافی به مدیریت جاله اولو و دیگری نقشگویی به جای مادری دلسوز و همیشه نگران با نام آنا در دوبله سریال کارتونی خانواده دکتر ارنست به مدیریت زنده‌یاد مهدی علی محمدی.
ببین چی میگم، بچه های تو در زندگی به یکی به یک پدر دلسوز و نیرومند احتیاج دارم.
آه توماس، توماس همینطوری که میگی. آه عزیزم، فقط کاش میتونستم.
خب چرا نمیتونی؟
به خاطر خانم، من نمیتونم اونو تنها بذارم.
ولی خانم تو مثل انسانهای دیگه است. شما فقط گربه هاش هستین.
او نه نه، ما خیلی برای خانم ارزش داریم. متاسفم عزیزم.
وی به همراه منوچهر نوذری و حسین عرفانی از پیشگامان دوبله همزمان در جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان در میانه‌های دهه 60 بودند. با مهارتی که از خود نشان دادند راه رو برای سایر همکارانشان هم هموار کردند و مورد اقبال قرار گرفتند. ماه‌های پایانی سال 1386 بود که برای ناظریان اتفاق ناگواری افتاد. او در اثر عارضه مغزی دچار اختلال در تکلم و در نتیجه آن خسران در گفتار گردید و در اثر این بیماری خانه نشین شد. تصور این اختلال برای افراد عادی هم به شکل کابوسی آزاردهنده است، چه برسد به گویندهی که حرفه و تخصصش در صدا و بیان بوده و سالها از این راه کسب اعتبار و درآمد کرده. شوربختانه این اختلال در نوع حرف زدن و صدای ناظریان اثر سو گذاشت و به شکل محسوسی آن را دگرگون کرد، به طوری که از سر اجبار مدتی از حرفه مورد علاقهش دور ماند. اما همین علاقه و شیدایی به دوبلاژ بود که عاملی برای مبارزه با این بیماری شد و دیری نپایید که او را در مسیر بهبودی قرار داد. به تدریج قدرت تکلمش را به دست آورد و به همراهی دخترش مهسا و دلداری‌های همسرش به استودیوی دوبله بازگشت و دوباره نقشگویی کرد و حتی سرپرستی دوبله فیلم‌ها را بر عهده گرفت و مهم این بود که خودش خواست و بازگشت و از این حیث نام خود رو در تاریخ دوبله فارسی بیش از پیش مطرح نمود. به راستی در این نقطه است که نمیتوان صدا پیشه را از پیشش جدا نمود، گویی که در هم ذوب شدن و ذره‌ای با یکدیگر فاصله‌ای ندارند. او به نوعی مصداق عنوان ذوب شده در دوبلاژ شد. جالب این که در همین چند سال پیش توسط زنده‌یاد بهرام زند که به عنوان مدیر دوبلاژ در انتخاب گویندگان به دقت و وسواس مشهور بود و با گویندگان فیلم ملاحظه و تعارفی نداشت، برای دوبله فیلم قبل و بعد ساخته باربت شرودر جهت نقشگویی به جای مریل استریپ دعوت شد تا نشانگر این نکته باشد که ناظریان بهترین دوبلور برای دوبله نقشای استریپ است و احساس ملموسی رو میتواند به وسیله بیانش به تماشاگر القا کند، با اینکه صدای امروزش آن تراوت گذشته رو ندارد.
نمیتونین اونجا بشینین و ساندویچ بخورین اینطور برخورد کنین. میگین ما چطوری با این موضوع کنار بیاییم؟
دکتر رایان، من با شما ابراز همدردی میکنم، لطفا قاطی نکنید، ولی این موضوع هیچ ربطی به همدردی نداره.
گمان میکنم بهم گفتین قبلا جسد.
اون فقط یه جسد نیست، من اونو میشناختم. شما هر روز این چیزا رو میبینین، شما وقتتون رو با اونا تلف میکنین، ولی ما نه آقا.
پس خیلی شانس آوردین.
منم خیلی چیزا دیدم، ولی شما راجع به پسر من حرف میزنید.
باید بهتون خاطر نشان کنم دکتر، اونا همیشه پسر یه نفر هستن.
برای من ادای رئیسا رو در نیارین.
آرون، لطفاً آروم باشین.
تا اینکه در شامگاه یک شنبه 4 اردیبهشت 1401 بر اثر سکته قلبی به بیمارستان منتقل شد و همانجا درگذشت. خبر فوت او موجی از حس غم و اندوه و حسرت را نصیب هواداران و دوستداران بانوی صدا کرد. حسرت و افسوس از دست دادن دوبلوری توانا با کارنامه‌ای درخشان. این اندوه شامل حال گروه پادکست صداهای ابریشمی هم شد، چرا که قصد داشتیم در یک پادکست از ایشان به عنوان دوبلوری که هنوز در میان ما حضور دارد به هنرمندیش بپردازیم. اما چه کنیم که مثل همیشه اجل از همه اهداف و مقاصد ما جلوتر است. دست روزگار ما رو بران داشت که قبل از نام بانو ناظریان هم از واژه زنده یاد بهره ببریم. یادش گرامی. مخاطبان پادکست صداهای ابریشمی، در این بخش به تحلیل و بررسی دوبله فیلم کازابلانکا ساخته مایکل کورتیز، تولید 1942 به مدیریت زنده یاد سعید شرافت می‌پردازم. در نظرسنجی‌هایی که هر از گاهی در سایت‌ها و نشریات معتبر سینمایی درباره انتخاب بهترین آثار تاریخ سینما برگزار می‌شود، فیلمی حضور پررنگی دارد و همواره گزینه‌ای از طرف بسیاری از منتقدان و علاقمندان سینماست. بله، کازابلانکا ساخته مایکل کورتیز، فیلمی با درون مایه‌هایی از عشق، نفرت، دلهره و از خودگذشتگی‌ها. کورتیز و همکاران فیلمنامه‌نویسش با بستر قرار دادن آرمان شهری به نام کازابلانکا در شمال غربی آفریقا، زخم خوردگان از جنگ خانمانسوز دوم جهانی را به آنجا می‌آورند تا سکوی پرتابی باشد به سوی رهایی آنان. از کازابلانکا با پرواز به بندر لیسبون و بعد با کشتی تا ایالات متحده. اما غافل از اینکه کازابلانکا برای برخی تبدیل به ایستگاه پایانی می‌شود، مدفنی برای رویای آزادی و نقطه صفر رسیدن به آمال و آرزوها. در نتیجه مخاطب با حسی کنجکاوانه خط سرنوشت و فرجام شخصیت‌هایی چون ریک، الزا، ویکتور لازلو و سروان رنو را با بازی‌های بیادماندنی همفری بوگارد، اینگرید برگمن، پل هنرید و کلود رینز را در طول فیلم پیگیری می‌کنند و نگران سرانجام آنان می‌شوند. خوشبختانه دوبله فارسی این فیلم در زمره گنجینه تاریخچه دوبله قرار گرفته. یادگاری است از مدیر دوبلاژ توانا و صاحب سبکی چون زنده یاد سعید شرافت. ویژگی شاخص مدیر دوبلاژی شرافت را علاوه بر تحصیلات دانشگاهیش در رشته زبان و ادبیات فارسی و دقت در انتخاب گویندگان مناسب برای نقش‌گویی‌ها، باید در سبک خاص دیالوگ نویسیش جستجو کرد. چرا که به اصطلاح با تراش دادن دیالوگ‌های یک فیلم، سهم انکارناپذیری در ماندگاری دوبله آنان داشته. پس با این سوابق، زمانی که توسط مدیر خوش‌ذوق و کاربلد وقت دوبلاژ تلویزیون ملی زنده یاد جلال صفا برای دوبله منتخب آثار کلاسیک تاریخ سینما انتخاب می‌شود، شرافت کاری می‌کند کارستان. دوبله‌هایی با کیفیت و شایسته در خور آثار کلاسیک. کازابلانکا یکی از همان هاست. تیتراژ آغاز اختصاص دارد با تمرکز بر نقشه آفریقا، با همراهی موسیقی ساخته مکس استاینر با نغمات و الحان عربی و آمیخته با سرود ملی فرانسه یعنی مخسیج. پس از آن تصویری با چرخش کره زمین با روایتی با صدای پرویز ربیعی را میشنوید.
با شروع جنگ دوم جهانی در اروپایی که حکم زندان را پیدا کرده بود، چشمان زیادی با امیدواری توأم با یأس به سوی آمریکای آزاد خیره شد. در اینجا افراد خوشبخت به کمک پول، نفوذ و یا شانس ویزای خروج گرفته به سرعت روانه لیسبون میشوند و از آنجا به سوی دنیای جدید. ولی بقیه در کازابلانکا مانده انتظار میکشند. انتظار، انتظار و انتظار.
از همین نقطه هنرنمایی زنده یاد شرافت در تنظیم دیالوگ ها و هدایت گویندگان جهت نقش‌گویی شروع می شود. سپس فضای پر التهاب و بازار کازابلانکا و درگیری مأموران با افراد مشکوک از نظر آنان ترسیم می شود.
اون مرد رو بازداشت کنید.
با ورود سرهنگ اشتراسر با نقش‌گویی شهروز ملکارایی و مراسم معرفی با سروان رنو با نقش‌گویی پرویز ربیعی آغازی است بر نقش‌گویی‌های آنان، دو تن از زبده‌ترین نقش‌گوهای مکمل تاریخ دوبله فارسی.
ممکنه آب و هوای کازابلانکا کمی برای شما گرم باشه سرورد.
ما آلمان‌ها باید به همه جور آب و هوایی عادت کنیم، از روسیه گرفته تا صحرا. ولی شاید منظور واقعی شما آب و هوا نیست.
جز اون چی میتونه باشه سرورد؟
راستی در مورد قتل مامورین چه اقدامی کرد؟
به علت اهمیت زیاد قضیه افراد من همه جا دارن به جای یه مظنون دو نفر رو دستگیر میکنن.
ما الان دیگه میدونیم قاتل کیه.
خوبه، بازداشت شده.
زیاد عجله ای نیست، امشب میاد خبره ریچ. همه میان خبره ریچ.
بالا اسم این خبرا رو شنیدم، درباره خود آقای ریچ هم چیزایی شنیدم.
سپس سردر کافه آمریکایی ریک به تصویر کشیده می شود با معرفی و نوازندگی و صدای سام. افراد حاضر در کاباره در حال رایزنی و خرید و فروش اموالشان جهت تهیه جواز خروج هستند. سپس نمایی از دست ریک که رسیدی را امضا و تایید می کند. دوربین با تیلت روی چهره ریک با بازی همفری بوگارد با ژست مشهور سیگار بر لب در حال بازی شطرنج با خودش نمایان شده. ریک در کنشی در اعتراض به یک مشتری که قصد ورود به مکان خصوصی کاباره را دارد به سرعت وارد عمل شده و آغازی می شود و نقش‌گویی به یاد ماندنی زنده یاد حسین عرفانی به جای او.
چه خبر شده عبدالله؟ من به تمام قمارخونه رفتم، از هلالولو گرفته تا برلین.
شما فقط میتونید از بار استفاده کنید.
چی؟ میدونین من کی هستم؟
برای تازه باید ممنون باشین که تو بار راست.
این دیگه نهایت وقاحته، با یه جریان به موافقم گزارش بدم.
در این راه گذر با گپ و گفت با شخصیت اوگارتی، با بازی پیتر لوره و نقش‌گویی مازیار بازیاران، با جنبه‌های دیگری از شخصیت ریک آشنا می‌شویم که به گونه‌ای شخصیت پردازی او در فیلمنامه هم هست که از اصول حرفه‌ای و رفتارش می‌گوید.
پس من بدت میاد اینطور نیست؟
اگر کوچکترین فکری درباره تو می‌کردم شاید اینطور.
آخه چرا؟ گرچه تو با کارایی که من میکنم مخالفی، ولی فکر این همه پناهنده بیچاره رو بکن. اگه من کمکشون نکنم باید اینجا بمونن و بپوسن. حالا مگه عیبی داره که من از راهی که خودم بلدم براشون پروانه خروج بگیرم؟
ولی به چه قیمتی اورگاتی؟ به چه قیمتی؟
اغلبشون نمیتونن پولی رو که رئیس شهربانی ازشون میخواد بپردازن. من کارشون رو با نصف اون پول را میندازم. با این حال تو من انگل میدونی؟
من از انگل بدم نمیاد، من تو با آدم نخ شکن مخالفم.
در کارنامه حسین عرفانی نقش‌گویی به جای بسیاری از بازیگران مشهور تاریخ سینما دیده می شود که از این منظر کارنامه پرباری دارد. از کلارک گیبل، پیتر اوتول، جک نیکلسن، رابرت نریرو، یان مکلین، آرنولد شوارزنگر، ویلیام هولدن و حتی کمدین آلمانی دیتر هالر وردن مشهور به دیدی. با این حال همواره به این نکته اشاره شده که صدای حسین عرفانی بهترین گزینه برای دوبله فیلم‌های همفری بوگارت بوده، چرا که عرفانی توانسته عناصر وقار، مردانگی و تلخی و بی‌تفاوتی‌های پرسوناج این بازیگر نامدار را در صدا و نوع نقش‌گویی‌اش منعکس کند و بازتاب شمایل مردانه بوگارت شود، تناسبی بیچون و چرا با حالات چهره بازیگر. این نوع نقش‌گویی عرفانی برایش تعبیری را در میان علاقمندان به دوبلاژ به ارمغان آورد با عنوان صدای بوگارتی یا اجرای بوگیوار، به طوری که چهره بوگارت بدون صدای عرفانی غیر قابل تصور است و اوج درخشش این شاخصه را میتوان در همین دوبله کازابلانکا جستجو کرد. این مهم رو میتوان در نوع نقشگویی زندیات شهلا ناظریان به جای اینگرید برگمن در نقش الزا لاند هم تأمین داد. صدا و نوع نقشگویی ناظریان در هماهنگی کامل با زیبایی چهره، طبقه اجتماعی و حالتهای رفتاری شخصیت الزا است. با ورود ویکتور لازلو و الزا فیلم حال و هوای دیگری پیدا میکند. سام نوازنده الزا را میشناسد و الزا هم او را. ویکتور لازلو با نقش‌گویی با وقار زنده‌یاد خسرو شایگان در آن لحظه میگوید:
کسی رو با مشخصات ارگاتی اینجا نمیبینم.
ویکتور، من حس میکنم بهتر اینجا نمونم.
اگه من نیومده از اینجا بریم بیرون باعث جلب توجه میشه. تازه شاید ارگاتی همین گوشه کناره باشه.
الزا در برخورد با سام با نقش‌گویی پرویز فیروزکار در کلامش حس دریغ و حسرت موج میزند.
یه دفعه اون آهنگو بزن. آهنگ
نمیدونم منظور شما چیه میس الزا.
بزن دیگه سام. آهنگ همچنان که زمان میگذره.
هیچ چیزی یادم نمیاد میس الزا. پاک آهنگو فراموش کردم.
من برات زمزمه میکنم. لای 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 لای
در اینجا لحظه ملاقات ریک و الزا در کنار پیانوی سام شکل میگیرد.
سام بهت نگفتم هیچ وقت این آهنگو نزن؟
سروان رنو و لازلو به آنها ملحق می شود.
خب مثل اینکه شما سراغ ریکو می گرفتین. اینم ریک مدفضل. اجازه می دیم مرکی
سلام. سلام الزا.
سلام.
شما قبلا ریکو دیده بودین مدفضل؟ خب پس شما هم حتما هم دیگر
آقای لازلو آشنا بشورید.
خوشبختم. خوشبختم. بر کازابلانکا آدم اسم ریکو زیاد می شود. اسم ویکتور لازلو در همه جا می شنود.
از لحظه های درخشان نقش‌گویی عرفانی در خلوت ریک به هنگام مستی است که در گفتگو با سام شکل گرفته، گویی که به گذشته فلاشبک می‌خورد و گفتگوی پر احساس در خاطراتی از پاریس قبل از اشغال شکل می‌گیرد.
ارگاتی را دستگیر کردن بدم الیزا پیدا شد. خب دیگه زندگی همینه، یکی میره یکی میاد. سام بله رئیس. الان در کازابلانکا دسامبر 1941 تو نیویورک چه زمانیه؟
چی؟ ساعت هم خوابیده اربان.
حتما همه تو نیویورک خوابیدن. شرط بدن تو تمام آمریکا مردم خوابن. این همه تو شهرهای دنیا کابر هست. اون وقت الزا باید درست بیا تو کابره من.
چی داری میزنی؟ هیچی، یه آهنگ کوچیک که خودم ساختم.
چیزی رو بزن که من دلم میخواد بشنوم.
یعنی چی رو؟
برای الزا زدی پس برای منم بزن.
فکر میکنم آهنگش یادم بود.
وقتی الزا تحملشی داره منم دارم. بزنش.
چشم رئیس.
لحظاتی بعد الزا می آید و گفتگویشان با حسرتها و فرجام ناخوشایند از عشقشان رقم می خورد.
چرا اصلا پاشدی اومدی کازابلانکا؟ جایی دیگه هم تو دنیا هست؟
اگه می دونستم تو این ریک نمی مدم. باور کن ریک، واقعا نمی دونست.
عجیبه صدا تو این مدت اصلا عوض نشده، هنوزم صدا توی گوشمه. ریچارد عزیز، هر جا بری باید میام. الان هم سوار یک ترن می شیم و هرگز توقف
نمی کنم. تو خدا نگو ریک، من خوب می فهمم تو چه حالی داری.
تو میفهمی من چه حالی دارم؟ ما چند وقت با هم بودیم الزا؟
راستش روزا رو نشمردم.
برای من شمردم تک تک روزا رو، به خصوص روز آخر خوب یادمه. یک پایان تعجب آور، مردی با یک نام زیر باران روی سکوی ایستگاه راهن وایساده با پیاپی موسیقی، چون در وجودش یک خلأ ایجاد شده. منو به خاطر کی ترک کردی الزا؟ به خاطر لازلو بود یا اینکه در ذهن کسان دیگه هم وجود داشتن؟ حرف بزن، داستانگوی خوبی هستی.
یکی از لحظات بیادماندنی دوبله کازابلانکا سکانس گفتگوی ریک و الزا با اجرای خاطر انگیز زندگیادان ارفانی و ناظریان است.
ریچارد مجبور بودم
دوباره بگنم. شدم ریچارد و برگشتیم به پاریس.
خواهش میکنم.
این ملاقات غیر منتظره که ارتباطی به اون اوراق اجازه عبور نداره. مثل اینکه تا وقتی اون اوراق پیش منه هیچ وقت تنها نمیمونم.
تو میتونی در مقابل اونا هر چیزی بخوای ولی باید بدیشون به من.
تمام این صحبت رو باش وارد کردی. من اهل فروش نیستم.
میدونم چقدر ازم دلخوری ولی میخوام به خاطر یه مسئله مهمتر دلخوری تو فراموش کنی ریچارد.
بازم مجبورم بشنوم که شوهرت چه مرد بزرگیه، به خاطر چه هدفی داره مبارزه
میکنه. یه موقعی هدف تو هم بود ریچارد، تو هم به سبک خودت برای همین هدف مبارزه میکردی.
دیگه جز برای خودم برای چیزی مبارزه نمیکنم. خودم تنها هدف جالب برای خودم هستم.
اما نقطه اوج این همراهی که هم بغض و خواهش دارد و هم تحکم و دستور در لحن بیان، نوسانی از عشق و نفرت و سرگردان میان این دو مفهوم.
تنها چیزی که تو میتونی دربارش بکنی احساسات خودتی، چون یه زن ناراحتت کرده میخوای از همه دنیا انتقام بگیری. تو یه آدم ضعیف و ترسو هستی. معذرت میخوام ریچارد، متاسفم ولی تو آخرین امید مایی. اگه بهمون کمک نکنی ویکتور لوز رو در کازابلانکا میمیرم.
خب چی میشه؟ منم آخرش در کازابلانکا میمیرم مثل خیلی ها.
این نقشگوی شهلا ناظریان در دوبله کازابلانکا بسیار خوشرنگ و لعاب و در این حال تکرار ناشدنی است. ناظریان به خوبی توانسته رازآلودگی و بغض پنهان و آشکار الزا رو در صدایش هویدا کند. درام با التهاب پیش می رود تا به سکانس پایانی مشهور فرودگاه و فرجام آنان می رسیم. در همکاری که سروان رنو با ریک داشته، ریک اسامی مسافرانی که قرار است سوار هواپیما شوند را میگوید. تصمیمش را گرفته، ویکتور به همراه الزا خواهند رفت. در اینجا ریچارد از انگیزه هایش میگوید:
ما هر دو قلبا میدونیم که تو مال ویکتوری، قسمتی از زندگیش، قسمتی از کارش و مبارزش. اگه اون هواپیما از زمین بلند بشه و تو با ویکتور نباشی، بعدا پشیمون میشی. ممکنه امروز نشی، حتی فردا نشی، ولی به زودی پشیمونی وجودتو میخوره.
از ایمان تو چی میشه؟
پاریس همیشه با ماست. داشت از بین میره، فراموش میشه تا اینکه تو اومدی کازابلانکا. میشه اون خاطرات رو دوباره به دست آوردی.
من گفتم دیگه هرگز تو رو ترک نمی کنم.
ترکم نخواهی کرد، ولی خود منم یه کاری دارم. جایی که من میرم تو نمیتونی بیایی، تو کارم نمیتونی شرکت داشته باشی. من بلد نیستم نقش آدمای اصیل و شریف بازی کنم، ولی فهمیدن اینکه تو این دنیای در هم بر هم گرفتاری یه سه انسان حقیر خیلی بی اهمیت کار مشکلی نیست. یه روز خودت همینا میفهمی.
روایت پیش می رود و لازلو با شادمانی از تصمیم ریک برای مبارزه اظهار شادمانی بیشتری می کنند تا با هم خداحافظی کنند و دل به آینده می دوزند. همچنان که ریک از الزا خداحافظی کرده و باز هم همان حسرت ها و افسوس ها این بار جایش را به تصمیمی فداکارانه می دهد.
خداحافظ ریک، به امید آینده.
در انتها یادی میکنم از سایر گویندگان دیگری: حمید منوچهری، بدری نوراللهی، محمد بهرمندی، ناهید شعشعانی و زنده یادان، سیامک اطلسی و محمد عبادی.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا. کارشناس نیروان غنی‌پور.
تدوین صدا مرجان توسی.